ateş. Son vatana آرام منی تو از من به دورم تا نام منی تو از من اثری نیست به جز تو تمام منی تو یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم تو فقطش 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 تو فقطش 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 فقطش.
صحبتون بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. ساعت 7 صبح هست. خواسته بودیم ازتون که به 3035 پیامک بفرستید، درباره دغدغه هاتون بگید که به چه می اندیشید، چه موضوعاتی لازم هست که در به وقت گفتگو مطرح بشه. 3035. اول تشکر کنم از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن، در حوزه‌های مختلف ابراز نظر کردید. 913-01-54 919-54-06 917-74-89 912-60-24 914-41-50 اینها شماره هایی هست که میخونم. حالا بعد انشاءالله تک تک پیامک ها رو باز میکنم و دربارش صحبت میکنیم. آنچه که فرستادید رو خواهیم خون. همینطور دوستان عزیزمون که حالا همین ابتدا میبینم، جناب غفاری که اولین پیامک رو باز فرستادن، صبح بخیر گفتن، خیلی متشکریم از ایشون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. دوست دیگرمون 912-54-46 911-40-51 918-06-19 و سایر دوستان. حتما توی فرازهای مختلف از برنامه به ویژه دلتا دهزاد دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت. درباره پیامک ها صحبت میکنیم، پیامک ها هم خواهیم خوند. حتما به 3035 پیامک بفرستید. صبحتون بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. ساعت 7:03. رئیس جمهور در سفر چین و اجلاس شانگهای هستن. الان که داشتم شبکه خبر رو نگاه میکردم، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نشون دادن که آقای رئیس جمهور در حال سخنرانی هم حتی هستن، یعنی زمان سخنرانی آقای رئیس جمهور هست. اگر بنا باشه که سفر ایشون به اجلاس شانگهای و دیدارهای دو جانبه چند جانبه‌ای که انجام شده یا داره انجام میشد و نگاه بکنیم، شاید بشه از منظر رابطه بین الملل تصور کرد که لایه‌های مهم و راهبردی این سفر داشته و داره. درباره تحلیل این سفر بستگی داره به اینکه از چه زاویه نگاهش بکنیم. نگاه‌ها نگاه‌های ژئوپلیتیک میتونه باشه، نگاه اقتصادی باشه، امنیتی باشه، دیپلماسی چند جانبه باشه. اگر درباره دیپلماسی چند جانبه داریم صحبت می‌کنیم، یعنی سفر ایشون با هدف تقویت دیپلماسی چند جانبه و در یکی از معدود نهادهای سازمان همکاری شانگهای همون SCO چین و روسیه و هند و پاکستان کشورهای آسیای مرکزی عضویت دارن. پس عملاً ما میل به چند جانبه گرایی داریم و فاصله می‌خوایم بگیریم از اون انزوایی که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، دارن ذره ذره تکه تکه پازل هاشو میچینن. قرار تعامل مستقیم با قدرت‌های شرقی داشته باشیم، کاهش و وابستگی به غرب هم باشه. همه اینها رو میخوام با مهمان ارجمند، مهمان متخصصمون جناب آقای یکتا، نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران روسیه در میون بذاریم. جناب یکتا سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همه ملت ایران.
لایه‌های مختلفی که عرض کردم تو حوزه ژئوپلیتیک، امنیت، دیپلماسی چند جانبه و اقتصادی. اقتصادی رو می‌خوایم با حضرت عالی در میون بگذاریم با توجه به تجارب ارزشمندی که دارید. جناب یکتا، سفر آقای رئیس جمهور به اجلاس شانگهای به چین، علاوه بر ارتباط دو جانبه با چین، ارتباطات تجاری، قراره که دنبال به نحوی دور شدن، فاصله گرفتن از فضای تحریمی باشه. قرار ما توسعه تجارت با چین و روسیه تو حوزه انرژی، حمل و نقل و فناوری رو داشته باشیم، دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی مثل کریدور شمال جنوب رو داشته باشیم. فکر می‌کنید همه اینها با وضع پیش رو از منظر بین‌الملل قابلیت دسترسی داره؟
ببینید هر کشوری برای خود یک سیاست‌هایی رو داره که اون سیاست‌های کلی اقتصاد و امنیتی همه اینا رو در بر می‌گیره دیگه. ما هم از گذشته با این شانگهای و چندین تشکل‌های اقتصادی جهانی در ارتباط داشتیم. اصلا شکلی تشکل به نام شانگهای پنج بوده که به همین منوال بوده، در سال 1996 صورت گرفته. ایران هم به درسته انتخاب کرده این کشورها رو. خب ما الان یک اقتصاد خیلی خوبی رو با اینا داریم تجربه میکنیم، همین الان تجارت بزرگی رو داریم با اینا تجربه میکنیم، غالب 50 میلیارد سالیانه با این کشورها داریم کار میکنیم. خب الان که با این اتفاقاتی که افتادیم، ما باید خودمون رو یه ذره محکمتر نگه داریم که با همین پیمانهای منطقه‌ای، در واقع میشه گفت که وقتی پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه‌ای که داریم، بتونیم از این تحریم‌ها عبور بکنیم. و این که از راه‌های مناسبی که دولت ایران در نظر گرفته، الان هم از سال 23 هم سپتامبر 2023 هم که عضویت این گروه رو پذیرفتیم و الان داریم براش برنامه‌ریزی میکنیم که چطوری بتونیم بهترین وضعیت رو استفاده بکنیم. در این اجلاس قطعا کشورهای مختلفی حضور دارن، رؤسای کشورهای مختلفی حضور دارن و رئیس‌جمهور رو با اونا میتونه به صورت دو جانبه هم صحبت بکنه و راهکارهای جدید رو برای خودش انتخاب کنه.
تا الان، حالا یکی یکی بررسی کنیم، تا الان با توجه به سمتی که شما دارید، با توجه به تجربیاتی که دارید، تا الان ارتباط ما با راهروی شرق، کریدور شرق، حالا کشورهای مثل چین، روسیه، آسیای میانه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مبادلات تجاری یا مراوداتی که داریم، به چه شکل بوده؟ آیا قابل قبول بوده؟ آیا جوری بوده که بگیم ما تونستیم توازن رو برقرار کنیم در ارتباطاتمون؟
نه، خب واقعیت جنه یه ذره کوتاهی‌های داشتیم دیگه در ادوار گذشته. باید خیلی بیشتر از این، با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشورمون قرار داره، باید بیشتر بهش می‌پرداخت. یعنی کریدور شمال جنوب لکه‌های ناپیوسته‌ای داره که اگر این اتفاق می‌افتاد و اگه شکل می‌گرفت، خیلی وضعیت‌های در شمال کشورمون رو بس می‌کرد. می‌دونید ایران اون حلقه طلایی بین شمال برای شرق آسیا و غرب آسیا است. میتونستیم اینو کامل‌تر بکنیم. فکر کنم الان با سرعت بیشتری بهش دارم فکر میکنم و در آینده نزدیک خبرهای بهتری رو در دو سه سال آینده دارم.
یعنی پیش‌بینی‌تون اینه که ما از این ظرفیت استفاده بهتری خواهیم کرد، از این ظرفیت بیشتر استفاده خواهیم کرد، یا اینکه نه برای دلایل مختلف ممکن
ما از گزینه‌های مناسب ما برای رفع تحریم و این اتفاقاتی که متاسفانه غرب برای کشورمون داره برنامه‌ریزی میکنه، یکی از گزینه‌های مناسب قطعا سیاستمدارای ما به این بیشتر خواهند پرداخت.
یکی از موانع ما برای ارتباط با، مهم نیست شرق و غربش، شمال و جنوبش، روسیه و غیر روسیهش، مهم نیست، یکی از موانع ما برای تجار بحث‌های خودساخته، قوانین خودساخته و دست و پاگیری بود که تا حالا داشتیم. صادرکنندگانمون به ویژه با مشکلات متعدد، بحث ثبت درآمد ارزی، سامانه‌های مختلفی برای این موضوع ایجاد شده، بحث بیمه‌ها، ضمانت‌های ارزی، حالا کارکرد صندوق ضمانت مشخصاً اسم می‌بریم، اینها در کنار مشکلات بین‌المللی که به وجود آوردن، خب دست و پای تجار رو بست. آیا فکر میکنید این حضور آقای رئیس جمهور در اون اجلاس میتونه راجب مسائلی که از بانک مرکزیمون، وزارت صنعت معدنمون، اتاقهای مختلف دارن رو برطرف کنه یا نه؟
ببینید، خب به درستی اشاره کرد، ما نمیخواستیم اول صبح بپردازیم و به این موضوع بپردازیم تام کام شنوندگان ما رو تلخ کنیم. بله، این بیشتری موضوعاتی که ما الان داریم در واقع قوانین ما هست یا که بتونیم چطوری از این ظرفیت استفاده بکنیم. اتفاقات خوبی افتاده اخیراً. هفته گذشته ما با بانک مرکزی جلسه داشتیم، راهکارهایی رو خودشون دیدن و قطعا هم الان دارن میرن تعامل میکنن همراه رئیسشون که برن اونجا تعامل میکنن و خودشون رو بروز میکنن که چطوری بشکنن از آن عبور بکنن. بله حتما این تحریما و کوتاهی هایی در بدنه دولت های گذشته بوده که غیر قابل این کار، اگر این کار، اگر مسیر رو باز نکنن، اگر شکل دیگری، تدبیری دیگری نیندشن، قطعا آینده رو نمیتونیم از این وضعیت ها استفاده کنیم با توجه به تحریم ها. به نظرم دارن تصمیمات خوبی میگیرن، خدا کنه که از این خود تحریمی هم عبور کنیم.
یعنی ما مثلا یکی دو ماه دیگه که با شما صحبت بکنیم، امروز رو یادآور کنیم صحبت هایی که با شما انجام شده، میرسیم به اینجا که پیشبینیاتون محقق شده، رسیدیم به اون وضعیت مطلوبی که از ارتباطون با شرق انتظار داریم. آقای پورعباس از اصفهان نوشتن که از آقای رئیس جمهور انتظار داریم در دیدار با مقامات چین، روسیه و کلاً مقاماتی که حضور دارن، موضوع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور انتقال فناوری رو جدی پیگیری کنن تا مردم نتیجه ملموس بگیرن. بخشیش خب بخش اجرایی شما هستید. مذاکرات، یعنی علل قاعده باید اینطور باشه، یعنی مذاکرات رو دولت انجام میده مثل همه دولت‌های دیگه. ترکیه اگر شرکت‌های پوشاکشون، منسوجاتشون یا هر قسمت دیگه‌اش که تو ایران حضور داشتن، قبلش رایزنی‌هاشون انجام دادن، میمادن یه قرارداد مقابله نامه یا پروتکل دو جانبه یا چند جانبه با یک کشور دیگه رو می‌نوشتن، طرف ترجیحیشون هم می‌گنجوندن، بعد می‌دیدیم که بله شبه‌های مختلف برندها و نشانهای ترکی در بازارهای ما ایجاد شده. دیپلماسی ما همچین توانایی داره؟
ببینید، من میتونم به شما بگم در این 40 سال بعد از انقلاب های تحریم هایی که برامون به وجود اومده، تقریبا زیرساختامون خیلی بکر و دست نخورده برای بروز رسانی باقی مونده. یکی از ظرفیت هایی که میشه برش فکر کرد برای جذب برای سرمایه‌داران خارج شیرین باشه همینه، چون واقعا بهترین وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران برای اونا وجود داره و درآمدهای خوبی هم دارم پس از سرمایه‌گذاری. باید ببینیم تیمی که با اونا هستن کیا هستن، چقدر اون زبان گویای تجارت جهانی رو بلدن و میتونن استفاده بکنن. خدا کنه که رئیس، من نمیدونم تیمشون کیا هستن، ولی خدا کنه که این افراد بتونن که ظرفیت مملکتمون رو به دیگران نشان بدن، در همون چارچوب باشون قراردادهای پیمانهایی ببندن. بله، بهترین وضعیتی که ما الان نیاز داریم کشورمون ازش استفاده بکنه سرمایه‌گذاری خارجیه. این یکی از موضوعات اصلی باید باشه برای این اجلاس که بتونن سرمایه‌گذاران خارجی رو بیارن و قطعا برای اونا هم باید یه طوری تصمیم بشه که چه منافع خاصی دارن. واقعا در سرمایه‌گذاری برای خارج در ایران منافع خاصی هست. به قول خیلی ها میگن که بهشت سرمایه‌گذاری خارجی است ایران. اگر بتونن این بیان بکنن، زبان خوبی داشته باشن و بتونن با اونا در دو جانبه، چند جانبه صحبت بکنن، میتونیم استفاده بکنیم. شما الان پاکستان و گوادرش و چین واقعا شکوفا کرده، ما در کنار اون چابهار خودمونو داریم. اگر این اتفاق بیفته، این حلقه وصل بشه، برای خود اون کشوران خوبه. پاکستان هست، هند میتونه بیاد و این حلقه رو کامل تر بکنیم. روسیه الان در یک حلقه تقریبا بسته ای است که راه ورود به دنیای آزاد، بهترین راه ورود به دنیای آزاد برای روسیه ایرانه. باید اون سرمایه‌گذاری رو انجام بدن. فکر بکنم باید و دیپلماسی، افرادی که این دیپلماسی اقتصادی رو خوب بلد باشن که بتونن این کار انجام بدن. ان شاء الله اینطور.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون. خدا قوت میگیم با شما. خدا حفظ.
خواهش میکنم، روزتون بخیر. خدا حفظ.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهنه سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن تاریک شب مرغ سحر خانه منی در حسرت آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گاشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکر بار دگر فریاد کن It's all ایران زمین، آغاز تو پایان تو، در دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6 37 99 82 7 0 7، و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع، پویش مردمی ایران همدل.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5.
خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. پیامک هایی که رسیده، حالا همه پیامک ها حتما تا حدی که وقت بشه بهشون خواهیم پرداخت. یه پیامک از جناب تفتی رسیده، دیروز هم رسید، فرصت نکردیم بخونیم، عذرخواهی میکنم ازشون. نوشتن که عنایت بفرمایید، دیروز عزیزی در رادیو گفتگو اسم شهر کاخ را با فتحه گفتند، بر وزن شاخک، یعنی کاخک خواندند. جهت اطلاع هست شد که درست آن با سکون خ است. بله، از توابع گناباد خراسان رضوی هستند، بسیار بسیار زیبا هستند، آبشار زیبایی دارند، محصولات کشاورزی زعفران و گردو و بادوم و زردالو هم دارند، جز مناطق ییلاقی هستند که بسیار بسیار زیبا هم هست. از همینجا سلام میکنیم خدمت همه هموطنان عزیزمون در شهر کاخ، آرزوی سلامتی داریم و از جناب تفتی عزیز هم بسیار متشکریم. بریم سراغ رخدادهای منطقه. میهمان ارجمندمون در این بخش جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل منطقه و بین‌الملل، روی خط ارتباطیمون حاضر هستن. جناب قنادباشی سلام.
من بسم الله الرحمن الرحیم بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. توی رسانه‌ها طرح تصاحب 40% غزه در مذاکرات آتش بس مطرح شد. از طرف دیگه می‌بینیم که در غزه منطقه جنگی خطرناک اعلام شده و عملیات جنگی در حال اجرا هست. نکته‌ای که می‌ماند برای سوال این هست که دیر زمانی، اگر بخوایم مرور کنیم، در دهه 40، 60، 70، 80 و 80 میلادی، حتی بعدتر هم در دوران متأخر هم، ما کشورهای عربی رو در این حوزه فعال می‌دیدیم. حمیت عربی، زعامت عربی، سازمان‌های شکل گرفته تو این حوزه، سازمان اتحادیه عرب، کشورهای اسلامی و حتی ثقافت الخلیجی هم حالا به هر حال مطرح بود تو این روز، همیشه واکنش داشتن. این روزها میخوایم ببینیم آیا سکوتی که هست، واکنشی که انتظار میرفت و برآورده نمیشه رو چطور باید دید؟ کشورهای عربی در چه حال و هوایی هستن؟ کجا سیر میکنن؟
بله، غزه در واقع یک شاخصی شده برای سنجش خیلی از چیزها. یعنی به نظر من هیچ موضوع دیگری اینقدر جهان را و موازه کشورها را و دولتها را همچنین موضع‌گیری مردم را اینگونه عیان و در معرض دید همه قرار نمیداد. از واقعا شاخصی است برای سنجش همون شعارهایی که برخی از دولت‌های عربی میدادند راجع به اینکه یک مثلا ارقی دارن نسبت به سرزمین‌های عربی، و این خب خود به خود نشون میده که این رژیم‌ها واقعا متأسفانه در مسیر دیگری حرکت میکنن و شعارهایی که میدادن یا میدن الان متفاوت هست با اون موازهشون. البته عرض کردم غزه شاخصهای بسیار زیادی را در اختیار ما قرار میده، افکار عمومی قرار میده و جهانی، حتی جهانی که خیر سیاسی است، یعنی توده های مردمی که اصلا سیاسی نیستن، الان امروز احساس میکنن که یک مسئله اتفاق افتاده که باید نسبت بهش موضع‌گیری کنن. شما ببین مردم در بسیار از کشورها برای اینکه یک به اصطلاح یک تظاهرات عادی انجام بدن به نفع فلسطین باید هزینه بدن، زندان برندن. طبق قوانین فرانسه هست، قوانین انگلیس هست که بالا بردن پرچم فلسطین و حماس در واقع زندانی داره، ولی که میبینید که اونو هزینه میدن. اما کسانی روی سلطانهای نفتی در اینجا نشستن و درآمدهای کلان حتی کمک میکنن به رژیم صهیونیستی. اگر که واقعا کمک نمی کردن شاید این دو سال واقعا رژیم صهیونیستی به پایان رسیده بود. انواع و اقسام کمک های اطلاعاتی، خدار دادن فضاشون و در اختیار اونها، رسوندن سوخت و اینها واقعا نشوندنده ماهیت اونهاست. ما این شاخص بسیار خوبیست غزه، نشون داد که دنیا در واقع تقسیم میشه به دو بخش، یه بخش کسانی که میخوان سلطه بر دنیا داشته باشن، یه بخش هم مردمی که مخالف سلطه به وجود تو عرشبت که عناصری هستن که واقعا در پست‌ترین انسان ها خود میخوام این کلمه را به کار میبرم واقعا، و در واقعا یک سیاست های وحشیانه ای واقعا. ببینید در مورد غزه عرض بکنم، اولا که صهیونیست ها این شعاری که میدن ما میخوام اشغال کنیم یا چی کار کنیم، اینها اولا اثبات میکنه دروغ های سالهای گذشته شون را. بنده به عنوان یک نفر تحلیلگری که خب مورد سوال در دانشگاه در جاهای دیگه مورد سوال زیاد میدم که آقا این آن زمین ها را خریدن یا اشغال کردن، بعد ما هرچیم مثلا خب طبق شواهد تاریخی میگفتیم اینا اشغال کردن، جنگ کردن، اینها اینقدر به این اندازه که این امروز دارن اشغال میکنن و علنن دارن مردم را بیرون میکنن به وضعیت باید کمک نمیکنه به ما. یعنی واقعا روشن شد که بله بقیه سرزمین ها اونها با بیرون کردن، با زدن و بستن و مردم و کشتار از سرزمینشون بیرون کردن و اشغال کردن. این زمانی که میگیم رژیم اشغالگر، از زمانی حتی برخی از نویسندگان مزدور در برخی از این روزنامه های پارسی زبان میبینید که گفتن نگید اشغالگر. خب آقا الان شما دارید میبینید که خاک سوریه امروز بشار هم نیست اصلا، یعنی میگفتم چون بشار سیاست های بشار زد و میاد اشغال میکنه، جنوب لبنان رو عزم میداره که اشغال کنه و نمیتوانه، در مورد غزه الان داره اشغال میکنه. خب این اشغالگره. خب این زمانی که اشغالگر شد در طبق منشور سازمان ملل متحد، یک کشوری که اشغال میشه همه کشورها باید کمک کنند تا از اشغال بیرون بیاد و این رویه نشه در دنیا که مردهای بین المللی مورد تجاوز قرار بگیره. ولی که متاسفانه میبینید که موضع‌گیری نمیشه و حتی بالاتر از این، نماینده اسرائیل در سازمان ملل منشور سازمان ملل را در انظار همه اعضا، همه اعضا در مجمع عمومی در کاغذ خورد کن گذاشت و فوت کرد. خب در همون روز باید این را اخراجش میکرده از اونجا و کشورهای عربی اونجا فرصت خوبی بود بگن که آقا ببینید شما این عضو که عضو سازمان ملل هست، میگه من رسما منشور سازمان ملل را قبول ندارم، خب باید بره بیرون از اینجا.